Giafari. قسمت پایانی.
سلام دوستان و همراهان همیشگی. در قسمت ششم نمایش مصائب نصرت کله پس شنیدیم که عاطفه و نصرت بالاخره ازدواج کردن و ما سفر کردیم به 7 سال بعد زندگی این دوتا جوون تا ببینیم آقا نصرت در زندگی آینده در چه شرایطی به سر میبره. متوجه شدیم که نصرت ناآگاهانه همون وسواس و حالا روی بچه‌هاش پیدا کرده تا جایی که عاطفه رو حسابی خسته کرده. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم ادامه ماجرا رو بشنوید.
نصرت بیا دیرمون شد.
صبر کنین یکم صبر کنین ببینم چای ساز خاموشه.
بابا من خاموشش کردم خودم و دستای خودم مطمئنم.
عاطفه جان خطرناکه، بذار منم چک کنم چه اشکالی داره.
اشکالش اینه که کلی دیر کردیم، زشت مامانا منتظرن، اون همه مهمون دارن.
ببین با خیال راحت بریم مهمونی بهتر از اینه که هی استرس داشته باشیم.
چرا استرس داشته باشیم؟ خب
صبر کن پنجره ها رو چک کنم، نکنه یهو بارون بیاد رعد و برق بشه طوفان بشه. اگه بسته نباشن خورد میشه میریزه تو اتاق، بچه ها میان روش را میرن، شیشه ها میره تو پاشون، بخیه میخوره.
خیلی خوب
تو پارکینگ.
نخه لازم نکرده، میخوری زمین بچه‌ها. اینطوری نگاه میکنی عاطفه؟
واقعا داره وضعیتت نگران کننده میشه.
چرا؟ چون میگم ندوان تو پارکینگ خطرناکه؟
نه این که حق با توه، منم الان میرم پیش بچه‌ها. این فکرای عجیب و غریب که به ذهنت میرسه. وای ساعت 9 شد، مثلا قرار بود برم کمک مامان. میشه لطفا بیای بریم امشب تا آبرمون نرفته؟ فردا اول وقت باید بریم با دکتر تماس بگیریم.
عاطفه دوباره شروع نکن.
من شروع نمیکنم، این قضیه خیلی وحشتناک شده، خیلی وقت هم شروع شده. منم مثل کپ سرمو کردم زیر برف.
وای بفرما، دیدی حق با منه؟
چی شده؟
بفرما، دکمه سرایی برق روشنه.
خب خاموشش کن. چرا اینطوری میگی قلبم وای ساده دیوونه است؟ من میرم، تو هم تو خود صبح بچخ تو خونه، اصلا اینکه نکنه وقتی برگشتیم با خونه خرابه روبرو بشیم.
نگو اینجوری دیگه، تو که میدونی من نگرانم. حالا بدترش نکن دیگه، برو تو رو خدا برو پیش بچه ها تنها نذارشون.
نصرت بچه ها همینجا پشت درن، تو بیابون یا لب دریا که نیستن.
خیلی خوب، یهو تو بازی میخورن زمین. برو مراقبشون باش، منم الان میام.
بیا بریم نصرت، بس کن. یه جوری نصیحت میکنه انگار پشت میله زندونه یاد داره میره سفر قندهار.
باشه بریم، باز عصبانی شدین.
بریم.
سلام مادر، این چه وقت اومدنه؟ بیا این بالا.
بچه ها اومدن؟
بله، من مطمئنم که داماد خجستت انقدر معطل کرده که جون بچه منه به لبش رسونه.
تو رو خدا رباب خانم بد خلقی نکن، به اندازه کافی دیر اومدن، بذارین چند ساعت باقی مونده رو کنار بچه ها خوش باشن.
خوش باش، حقا که خدا در اتاقت رو خوب جاب کرده کنار هم. برو برای دل دامادت خوش بگذرونی، همین تو بهش انقدر رو دادی که ساعت 11 شب آقا اومده مهمونی. این کم خجالتم خوب چیزیه بالا.
به سلام بابایی، قربونتون برم. وای گنجا ببینم.
سلام آقا رضا.
سلام بابا جان، خوش اومدین.
سلام آقا نصرت، میخواستیم بذاریم یه 3-4 ساعت دیگه بیان، زوده هنوز.
سلام مانجو، قربونت برم، ببخش خیلی شرمنده. دم اومدن مانتومو سوزوندم، اعصابم خوب شد.
ببین عاطفه جان، من از دروغ گفتن خیلی بدم میاد. من که میدونم مثل همیشه این شوهر بی فکرت معطلت کرده، حتما هی دویده دنبال چراغا که خاموش باشن. شیرامو ببنده.
خب ماما تو رو خدا دیگه شما شروع نکن، جلو مهمونو زشته. آروم، به اندازه کافی دیر کردنمون آبروریزی شده.
بله تو که به فکر آبروی مادرت نیستی، ساعت 11:30 شب اومدی شام بخوری.
ببخش دیگه، الهی قربونت برم. بیا برید جبران میکنم به خودت.
رباب خانم ببخشید دیر شد، یکم دم اومدن معطل شدیم، خیابونام که ترافیک بود.
ای بابا نصرت، خدا ببخشه، شما کی سر وقت اومدی که این بار دومت باشه؟
خب گرفتاریه دیگه، حاضر شدن بچه ها عاطفه طول میکشه، سخته.
بله حق با شماست، شما که اصلا معطل نیست.
رباب جان بچه ها رو سرپا نگه ندار، بیاین دیگه، شام از دهن افتاد بابا، یخ کرد.
حسارو داری چی میخوری؟
آقا نصفت من بهش دادم. نوش جونش بخوره، نگران نباش، من بازم واسه آرش میخرم.
نه خانم محترم، من منظورم این نیست که چرا داره شکلات آرش رو میخوره، منظورم چیز دیگه ایه.
عباس خانم دستتون درد نکنه. مرسی آرش کوچولو. نصرت رو طبیعت بچه ها حساسه، میگه نباید هر چیزی که میخوان سریع بهشون بدی. به خاطر
همین حرفیه بابا بچه‌ن دیگه، نوش جونش، ببین با چه مزه‌ای میخوره.
دستتون درد نکنه،
بدش به من ببینم.
ای وای آقا نصرت، ای بابا، یعنی دیگه تا این حد تو رو خدا نکن بچه گناه داره.
نه خیر خانم، بچه من گریه کنه بهتر از اینه که این آشغالا رو بخوره. اصلا معلوم نیست شکلات یا گله، خدا میدونه از چه موادی تشکیل شده. بابا همش برید میکروبه، اینو نگه دارندن داره تازه یالمه. بچه های من که هر چیزی رو نمیخونن. این بچه ها عادت چرت و پرت خوری ندارن. من واسه بچه هام از مارکای معروف شکلات میخرم.
ای با خاک به سرم، دستتون درد نکنه آقا نصفت، یعنی ما آشغال به بچه هامون میدیم بخورن.
شما مختاری به بچه هر چی دوست داری بدی بخوره، ولی لطفاً با بچه های من کسی کاری نداشته باشه.
خوبه حالا نابرش رو بردیم.
اقدس خان تو رو خدا ناراحت نشین، منظوری نداره، خیلی رو بچه ها حساسه.
والا ما هم بچه داریم، بچه های ما هم عزیزن برامون، دلیل نمیشه بقیه رو از خاطر بچه همون بکوبیم که.
حق با شما، تو رو خدا ببخشید، اینقدر حساس یو عصبانی میشه.
چی شده بابایی، چی شده عزیز بابا؟ قربون اونش کذارم، بیا باقلم، بیا باقلم، بیا بیا عزیزم، بیا بریم بستنی بدم قربون. ها جانم،
منم بستنی میخوام.
بیان رو چشم به همه تو میدم.
آقا رضا خواهش میکنم، این موقع شب به بچه های من بستنی ندید، واسه دندوناشون اصلا خوب نیست، جلو اشتهاشون هم میگیره.
به تو چه، نوای خودم من با یه شب بستنی خوردن آسمون به زمین نمیاد که.
خواهش میکنم آقا رضا،
بس کن دیگه آقا نصرت، این بچه ها رو کم شکنجه بده بابا جان تو خوری من. اینا اینجا آزادن، هر چی دلشون میخواد میتونن بخورن، هر کاری هم دلشون خواست میتونن بکنن. برو بر ببینم.
بیا بشین اینجا پیش من عزیزم، یه شب هزار شب نمیشه به خدا.
چرا اتفاقا همین امشب آسیب جدی به سلامتی بچه ها میزنه.
بس کن نصرت رو خدا، یه امشب کوتاه بیا، از تو شهر درست نشه، ببین مامان داره چجوری نگامون میکنه.
مامان تو که چشم نداره منو ببینه، دفعه اولش نیست که،
به خاطر رفتارای زشت توی دیگه. آقا حالا اون بنده خدا یه لطفی کرده، شکلات بچه‌ش رو داده به بچه ما، به جای اینکه تشکر کنی با طرف دعوا میکنی.
عوضش یاد میگیره محبت بیجا نکن.
از دستتون نصرت وای.
بچه ها شامتون رو باب خانم خیلی وقت کنار گذاشه، یخ کرد بابا، بیا
شش.
بیچاره بچه ها به جای غذای مغذی یه مش آب قند خوردن.
آقا نصرت
بله،
من یه 10 سالی از شما بزرگترم، خدا دیر به ما این بچه رو داد، بچه‌مون با بچه‌های شما هم سن و سال شد.
بله خدا،
ولی خود من تجربه‌ام حداقل 10 سال از تو بیشتره.
آروم
بگیر، نباید به بچه‌ها زیاد سخت بگیری، اجازه بده تا بچه بچگی کنه، تجربه کنه، لذت ببره. وقتی بزرگ بشن انقدر باید و نباید سر راهشون قرار میگیره که خودت از این که نذاشتی حسابی بچگی کنن پشیمون میشی.
آقا محمود حرف شما درسته، ولی هر کی روش تربیتی خودشو داره، از کجا معلوم شما درست بگی؟
خود دانی آقا جان، خود دانی. فعلا شبتون بخیر. آقا رضا بابت همه چیز ممنونم. رباب خانم همه چیز عالی بود، بازم اگه اشتباهی از ما سر زده به بزرگی خودتون ببخشید. با اجازهتون.
خدا آقا محمود، این چه حرفی شرمندمون نکنی تشریف.
محمود جان
با اجازهتون.
محمود جان قدم رو چش ما گذاشتی، بازم بیاین خوشحال میشیم.
چش با اجازهتون.
سلام علیکم بس خانم جان،
خوش اومدی. شب بخیر. خدا حافظ. عجب بابا بندگان خدا با دلخوری رفتن.
بله دیگه، وقتی آقا نصرت خودشو کنترل نمیکنه همین میشه دیگه. زهر حلاحل که به خورد بچه ها نداده بود، آقا نصرت اینطوری قش خلق به پا کرد.
آخر رو بابا
ماما تو رو خدا بذارین یکم آروم بگیری، میخوام از اینکه اومدم خونه تو لذت ببرم.
بفرما خانم، آروم بگیر، مهمون بی زبون منو با دلخوری فرستادینش خونه، حالا
بگیری. ربام خانم من روی بچه‌ام حساسم، مریض بشن کی جواب میده؟ خب
حالا انگار آسمون سوراخ شده، بچه‌ها اینو افتادن پایین. وا والا اینا نوه های منم هستن، بچه های یه دونه دختر من واسه مام عزیزن، ولی ما اینطوری آبروریزی نمی کنیم که. ده خب تا یه چیزی بگو من.
چی بگم چی بگم؟
چیزی نگو اصلا، هیچ کدومتون بر نگم.
بر سرم بابا جون، میشه ما بریم؟
کجا بابا، تازه رسید، هنوز تو بچه رو من خوب ندیدم، قربونت برم.
فضا یه جوریه، میترسم امشب دعوا درست شه، مامان خیلی عصبانه.
به دل نگیر بابا، به دل نگیر، مامان تو که میشناسی، مهمونش دلخور رفته، اعصابش به هم ریخته.
نه خب اون بنده خودم حق داره، نصرت خیلی بد حرف زد، بیچاره واسه امشب کلی زحمت کشیده بود، بعد قرار این دختر خالش رو دعوت کرده بود، اونم که اینطوری با دلخوری رفت.
چیزی نیست، آقا محمود اقدس خانم آدمای نجیبی ان، یادشون بیره.
خب بابا حال خودم هم خوب نیست، اجازه بده بریم، قول میدم زود بیایم دیدنتون. باشه
باشه بابا، اصرار نمی کنم اذیت شی، برو دخترم برو، فقط رفتی خونه با شوهرت بحث نکنی.
خیلی قربونت برم، خیالت راحت باشه. نصرت بچه‌ها رو حاضر کن بریم.
بله میریم.
الو سلام.
سلام سلام عاطف خانم، حالتون خوبه؟
خوبین آقای دکتر، سارا جان خوبه؟
خیلی ممنونم، اونم خوبه خدا رو شکر. شما چطورین؟ همگی خوبین؟ نصرت، بچه ها؟
بله به لطف شما همگی خوبیم خدا رو شکر.
من تلفنی با نصرت در ارتباطم، جوی احوال شما هستم، خدا رو شکر که نصرت هم عالی به نظر میرسه.
راستش آقای دکتر، غرض از مزاحمت منم همین حال نصرته، گفتم خونه نیست، از فرصت استفاده کنم با شما تماس بگیرم.
بفرمایید من در خدمتم، چی شده؟
واقعیت آقای دکتر، نصرت دیگه مثل قبل شستشو نداره، حموم رفتناش نرمال شده، شستن لباسا، اصلا از الکل استفاده نمی کنه، همه جا غذا می خوره، سخت نمی گیره، ولی احساس می کنم وسواسش حالا یه جور دیگه بروز کرده که دیگه از تحمل من خارج شده.
بله
دکتر، روی بچه ها خیلی حساس شده، از روزی که به دنیا اومدن همین بود، ولی هرچی بچه ها بزرگتر میشن و نیازها و روابطشون گسترده‌تر میشه، نصرت هم رفتارش بدتر و عجیبتر میشه، روی مریضشون حساسه، رو غذا خوردنشون، لباس پوشیدنشون حساسه، نه که میترسه، همش نگرانه، این ترس و نگرانی به قدری شده که زندگی کردن برای بچه ها و به خصوص منو خیلی سخت کرده.
واقعیت اینه که عاطفه خانم، من تو صحبت‌های کوتاهی که با نصرت در این مورد داشتم به این موضوع پی برده بودم، اما احساس کردم مطرح کردنش از سمت من شاید برای شما که حالا زندگی نرمالی دارید اشتباه باشه، چون به هر حال من بیشتر از اون که دکتر نصرت باشم دوستشم، دلم نمیخواست اظهار نظر کنم درباره رفتارش.
دکتر نصرت دوباره بیمار شده.
بله راستش استرس و نگرانی باعث عود کردن وسواس اون شده، ترس از اتفاقات ناگوار برای بچه‌ها باعث شده دوچار وسواس فکری بشه.
یعنی مثل همون وسواس شستشو یا نه متفاوته؟
در اختلال و وسواس فکری یه فکر استرس‌زا ناخوشایند و بی ربط خب دائم سراغ فرد میاد و فردم در نتیجه رنج ناشی از این فکر و عدم توانایی در بیان رنجش احساس نیاز میکنه، یه رفتار خاص و دائما تکرار میکنه. علائم ناشی از وسواس فکری رنج‌آورن، خود بیمارو بیشتر از هر کسی آزار میدن.
چی کار باید بکنم؟ نصرت دائما در حال دعوا با آدمای مختلفیه که سر راه بچه‌ها قرار میگیرن، انگار داره دائم اونا رو از یه خطر بزرگ نجات میده، با مردم میجنگه، همش در حال دفاع از بچه‌هاست. بعضی وقتا فکر میکنم توهمه یه اتفاق بزرگ و خطرناکو داره.
دقیقاً همین توهمه که به بیماری وسواس فکری بدل میشه. نصرت احساس میکنه حق با خودشه، چون نمیتونه عزیزانشون نسبت به خطرهای بزرگی که تهدیدشون میکنه آگاه کنه، پس سعی میکنه خودش وارد عمل بشه و مدام با جنگیدن و دور نگه داشتن غریبه ها اونا رو از خطرات احتمالی حفظ کنه. اگه این فکر را کنترل نشه، روز به روز با بزرگ شدن بچه ها بدتر هم میشه.
دکتر منم دقیقاً همینقدر نسبت به نصرت و رفتارش احساس خطر میکنم.
حرفای شما رو قبول میکنه؟
اصلاً، مدام میگه من درکش نمیکنم.
پس قبول نمیکنه این نگرانی ها غیر طبیعی و بیمار
بود. اصلا و ابدا.
خیلی خب، پس من بدون اینکه مطلع بشه ازش میخوام به دیدن من بیاد، بیاد مطب.
خیلی لطف میکنین، ممنونم ازتون آقای دکتر.
البته شما باید کمک کنین ها.
من با تمام وجودم دلم میخواد به همسرم کمک کنم تا حالش خوب بشه.
بله من باش قرار میذارم، بعد با شما صحبت میکنم، اصلا هم نگران نباشید، انشالله همه چی درست میشه.
امیدوارم امیدوارم. سلام برسونین، مزاحمتون نمیشم، خداحافظ دکتر. خدا.
بفرمایید.
سلام.
سلام آقا نصرت گل گلاب. پارسال دوست، امسال آشنا.
به خدا گرفتارم دکتر.
پس سرت حسابی شلوغه که دیگه یادی از رفقای قدیمی نمی کنی.
نگو دکتر، شما که رفیق گرما و گلستان مایی، شما زندگی من رو نجات دادی، من تا آخر عمر مدیونتونم آقای دکتر.
چقدرم لفظ قلم، آخر عمر. بفرمایید بشین.
سلامت بشین.
اینطوری نگو نصرت جان، خود شما هم اراده داشتی. راستش خیلی دلم برات تنگ شده بود. اون روز با سارا حرف شما بود، کلی یاد قدیم کردیم. گفتم بیایی دوتایی یکم خلوت کنیم، گپ بزنیم دور از شلوغی بچه ها.
دکتر من اصلا نمیتونم از بچه هم زیاد دور باشم. ببین خاطر شما چقدر عزیز بود که اومدم.
دمت گرم رفیق، ولی سخت نگیر. بچه ها بزرگ میشن، رای خودشونو میرن، ما میمونیم برا هم یه مش پیر و پاتال که بعد هوای هم دیگر داشته باشی.
من که نمیذارم بچه هم از کنارم جون بخورن، هر جا برن منم دنبالشونم، حتی اگه برن اون بر دنیا.
دست من و تو نیست که آقا نصرت، دیر یا زود طبیعت کار خودشو میکنه، جدایی نصیب ما میشه، روی عمر همه ما پوشیده است، کی از آینده خبر داره؟ نباید به خودمون وابستشون کنیم که اگه یه روزی نبودیم خودشون گلیمشون از آب بکشن بیرون. راستش من برای بچه خودم هم همین عقیده دارم، خانمم هم همین عقیده رو داره. اجازه نمیدیم لوس و وابسته و نونو رو بزرگ شن. چی شد؟
اسمی جدایی از بچه هام که میاد چهار ستون بدن میلرزه آقای دکتر. من شب تا صبح بیدارم فقط نفسشون رو چک میکنم، چه برسه به اینکه نباشم کنارشون.
نصرت جان آروم باش، بابا بچه ها رو باید رو پای خودشون بارا برد، نکن این کار با خودت. نه دیگه، کار به جای باریک کشیده دیگه، باید برام حرف بزنی آقا نصرت، ببینم داری با خودت و زندگی چی کار میکنی.
آی دکتر، دکتر دست رو دلم نذاره، همش نگرانم، میترسم.
از چی؟
از همه چی، از اینکه نکنه وقتی میرم سر کار تا برگردم خونه آتیش گرفته و زبونم لال بچه ها سوختن. احمقانه است میدونم، ولی
نه نه ادامه بده.
میترسم وقتی من نیستم با مادرشون میرم بیرون ماشین بهشون بزنه، وقتی آب میخورم بپره تو گلوشون. خلاصه خدای نکرده
نمیخواد قسمت هایی که اذیتت میکنه رو به زبون بیاری، ترساتو بگو. از چی میترسی؟
آخ دکتر تمومی نداره، شما که غریبه نیستی، من عمری رو با شما گذروندم. ببین دکتر وقتی میرن مهد کودک میترسم ازم دور میشن، میترسم اونجا دعواشون کنن، میترسم باشون رفتار بدی بکنن یا یکی از بچه ها حولشون بده، مواد بره تو چششون، زبونم لال هزار جور.
خب اتفاق. بعدیشو بگو.
میترسم توی همون لیز بخورن، سرشون بخوره کف زمین، زبونم لال،
سرشون بشکنه.
یا خدا شدم بدتر. دکتر ترس همونمو بریده، به هیچ کس اعتماد ندارم، نه به معلمشون، نه به پدر بزرگشون، نه مادر بزرگشون،
نه مادرشون.
خیلی خجالت میکشم، ولی به هیچ کس جز خودم اعتماد ندارم. دلم نمیخواد برم سر کار، میترسم دکتر، زود میخوام برگردم خونه، همش نگرانم. دلم میخواد به عاطفه بگم دیگه نرو سر کار، میخوام بمونه خونه پیش بچه ها، ولی خب اونم برای کارش خیلی زحمت کشیده، حقش نیست. خب ولی دلم نمیخواد بچه ها اون بفرستم مهد کودک.
خب مهد کودک نرم، آمادگی، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، ازدواج، میخوای تا کجا جلوشونو بگیری؟
اگه دست من بود میرفتم با خانوادم توی جزیره زندگی میکردم، بدون اینکه هیچ آدمی وجود داشته باشه، یه جای امن، بدون ماشین، بدون مدرسه، بدون تکنولوژی.
آیا نصرت جان این حرفای تو منو یاد همون نصرت قدیم میندازه. یادته چقدر از آدما فراری بودی؟
آره دکتر، ولی اون موقع خودم بودم، الان فرق میکنه، الان پای مرگ و زندگی بچه هامم.
زندگی ما به دو قسمت تقسیم میشه، زندگی خودمون، زندگی بچه هامون. تو زندگی خودتو فراموش کردی؟
دکتر من اینطوری فکر نمی کنم، بعد از به دنیا آمدن بچه هام زندگی من باید وقف اونا بشه، اما حس میکنم این وسط یه چیزی سر جای خودش نیست، عاطفه زود رنج و خسته شده، بچه هام ازم فراری هن. احساس میکنم وقتی میرم خونه همشون ناراحت میشن.
تو با مراقبت بیش از حد خونه رو برای همسر و بچه ها شبیه زندون کردی نصرت.
میدونم، ما چی کار کنم که هم ازشون مراقبت کنم هم آزارشون ندم.
من درکت میکنم، تمام این افکار سمی که تو مغزت جولون میده، فرصت خوشحال بودن و شادی کنار خانوادت رو ازت گرفته. وقتی فکرهای پلید و ترسناک تمام مدت ذهنتو درگیر کرده، این یعنی تو دچار وسواس فکری هستی، یا درست‌تر بگم OCD.
OCD؟
بله. و حالا باید با تمرکز روی محرک‌های ذهنی و شناختشون گام به گام جلو بریم تا تو بتونی رو افکار مخرب و سیاه تسلط پیدا کنی. اول شناسایی محرک‌ها.
محرک‌ها؟
بله. ببین، مثلا اگه تو مجبوری مدام خاموش بودن وسایل برقی مثل اتو، چای ساز یا چراغا رو بررسی کنی، به جای اینکه چند بار این کار رو انجام بدی، همون دفعه اول با دقت و توجه بیشتر انجامش بده با تمرکز تا تو ذهنت بمونه. دوم، باید مقاومت در برابر انجام وسواس عملی رو خوب یاد بگیری.
دکتر یه کاغذ و قلم به من بدین تا یادداشت کنم اینا رو.
یادداشت کنی؟
آره.
اگه دوست داری یادداشت کن، ولی مهم اینه که اینا رو تو تو خودت جستجو کنی، بهش عمل کنی. بیا این کاغذ، اینم قلم.
ممنون.
خودتو با چیزایی که ازش میترسی روبرو کن نصرت. البته مقابله با استراب شدید خیلی سخته، میدونم. پس با کارهای کوچیک شروع کن، همینطور از نردبان ترس بالا برو. مثلا اجازه بده بچه ها با مادرشون بدون تو برن پارک. چی میشه مگه؟ همه جا همراهشون نرو، ای آخاخ نکن. اصلا همین نردبون ترس رو با خودت بساز، از ساده ترین ها شروع کن، کم کم برو بالا. و تا وقتی به احساس راحتی نرسیدی به پله بالاتر نرو. سوم، افکار وسواسی رو به چالش بکش.
چالش؟ بله. یعنی چی؟ چیکار کنم؟
ببین، فکرهای عذاب‌آور و دلهره‌آور مختص همه آدم هست، اما با یه جواب منطقی و پیدا کردن راهکار باید در ذهن فراموش و از بین بره. اما
تو ذهن من اونقدر تکرار میشه که خواب و خوراک ازم میگیره. آقای دکتر
دقیقاً. پس برای کنترلشون توی یه دفتر که مختص خودته افکار وسواسی خودتو یادداشت کن.
بله.
با نوشتن اونا میتونی بفهمی چقدر تکرارشون میکنی. نوشتن افکار منفی باعث میشه قدرتشون تو ذهنت کم بشه. بعد زمان بندی کن که مثلا فقط 10 دقیقه در روز حق داری به افکار منفی فکر کنی، اسمش هم بذار وقت وسواس، و بعد از اون 10 دقیقه دیگه بهشون فکر نکن.
خب.
چهارم بنویس.
چهارم؟ بله.
استرس تو مدیریت کن. به جای اینکه به خانواده و به بچه ها انتقال بدی، میتونی مثلا یوگا یا مدیتیشن کار کنی. تنفس‌های عمیق.
دکتر من از یوگا بدم میاد.
بعد باش کنار بیایی دیگه. قسمت آخر رو بنویس.
باش.
قسمت آخر تغییر سبک زندگیه. نصرت جان.
بله بله.
سعی کن تمام عادات ترسناک گذشته رو بذاری کنار.
چش.
دوباره به ورزش رو بیاری.
آره.
بچه ها رو با آرامش به مادرشون بسپر. هر روز بعد از کار بجین که با استرس و استراب به خونه برگردی، برو کلاس یوگا. کنارشم ورزش‌های هوازی داشته باش.
خب دکتر، یادته چالش‌های وسواس قبلی هم با ورزش شروع شد. چقدر از اون باشگاهی کذایی متنفر بودم، ولی حالا احساس می‌کنم بهش مدیونم.
خوبه آقا نصرت، رفیق قدیمی من، زمان به من ثابت کرده شما جزء با اراده ترین و توانمند ترین دوستان من هستی.
ممنون.
وقتی به رفتار اشتباه و بیمارگونه خودت آگاه بشی، دنبال درمانش میری.
بله.
از قدیم گفتن کسی رو که خوابه میشه بیدار کرد.
درست.
ولی
بله. ولی بله.
نمایش 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 نمایش.
نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
جاده گیلیگادر بر اساس زندگی نامه شهید ماشالله استاد مرتضی. نویسنده مریم سادات زکریایی، راوی مهدی نمینی مقدم، صدابردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل اول، همه دلخوشی من. روی زمین خوابیده بود و توی ذهنش نقشه می کشید چطور همهشان را غافلگیر کند. صدای دست و آوازشان به گوشش می رسید. حالا وقتش بود. در چشم به هم زدنی از جا بلند شد و به طرفشان رگبار گرفت و غافلگیرشان کرد. آنها که هول و دست پاچه شده بودند سر اسلحه هایشان را به سمت او گرفته و شلیک کردند. روی زمین افتاد. در همین لحظه از خواب پرید، دست کشید به تنش. هنوز داغی گلوله ها را روی بدنش احساس می کرد. مرد بود، یعنی از همان بچگی دست روزگار او را مرد بار آورد. از آن مردها بود که تاریخ مناسبت ها خوب یادش می ماند، به خصوص روز تولد خودش. 25 مهر سال 1315 به دنیا آمد در محله حمام خانوم یا حمام قبله که حالا جزو آثار باستانی است. خانهشان در خیابان ری بود و پدرش آقا حبیب الله در یکی از حجره‌های بازارچه نایب السلطنه کفاشی داشت. از خودش خانه‌ای نداشت، اما تا جایی که می‌توانست دست ضعفا را می‌گرفت و بهشان کمک می‌کرد. مادرش نوشافرین رضابک بود و او را کبرا صدا می کردند. آقا حبیب الله عاشق خانوادهش بود و برایشان از جان و دل مایه می گذاشت. هر وقت صحبت از مرگ و میر می شد به زنش می گفت کبرا خانم، یه مادر می تونه بچه هاشو با یه کپه خاکستر بزرگ کنه، ولی پدر با یه کوه جواهرم نمی تونه. خدا کنه من از تو زودتر بمیرم. از قبل فکر همه چیز را کرده بود. به دوست و رفقای بازاریش که تریکو بافی داشتند سفارش میکرد بعد از من ماشالله رو بیاریم پیش خودتون و زیر پروبالش رو بگیرین. ماشالله 6-7 ساله بود، اما هنوز هیچ کدام از اعضای خانوادهشان شناسنامه نداشتند. به آقا حبیب الله گفت بابا من میخوام برم مدرسه، بریم سجل بگیریم. مأمور اداره آمار از پدرش پرسید پسر کی هستی؟
بابام اوس مرتضی بود. من حبیب اوس مرتضی‌ام، بزرگ صنف کفاشای تهرون.
مأمور رو کرد به بغل دستیش که مشغول پر کردن شناسنامه ها بود. بنویس حبیب الله استاد مرتضی. توی شناسنامه ماشالله هم نوشتند ماشالله استاد مرتضی و این نام خانوادگی برایشان ماند. از همان بچگی اهل بازیگوشی و اذیت و آزار نبود. با دخترها همبازی نمی‌شد، حتی با خواهرهایش. مدرسه اسلامی می‌رفت و تازه کلاس ششم را تمام کرده بود که آقا حبیب الله به بیماری لاعلاجی مبتلا شد و در سال 1327 از دنیا رفت. منصوره و شکوه دو خواهر بزرگتر ماشالله ازدواج کرده بودند. او بود و مادر و خواهر و برادر کوچکش شمسی و محمد. درس و مدرسه